بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. آیاتی که تلاوت شد در سوره مبارکه احزاب، در آیه اولی که خونده شد خداوند مهربان یکی از زیباترین و پرمنفعتترین راهنمایی های خود رو به مردم در این آیه شریفه داره. یکی از عادتها و رسمها در بسیاری از انسانها به قول خارجیها الگو گرفتن به زبان فارسی انتخاب سرمشق برای خیش و به تعبیر قرآن مجید در همین آیه اسوه قرار دادن، به خصوص در روزگار نوجوانی و زمان جوانی انسان خیلی نسبت به این مسئله هیجان داره، شوق داره، علاقه داره. در جامعه ملاحظه میکنید که یه جوانی، یه نوجوانی به سرعت یه فوتبالیست قابل قبولی میشه. قطعا این جوان بدون الگو گرفتن و سرمشق گرفتن از یک فوتبالیست معروف به این هنر دست پیدا نکرد، یعنی نمیشه یه نفر در یه کار هنری یا در یه کار صنعتی یا در یه کار علمی از یک مقام معتبر اون کار الگو بر نداره و خودش صاحب اون فن بشه. حتی خیلی جالبه که بعضیا در طول تاریخ از بدان زمان خودشون برای خوب شدنشون الگو گرفتن. من بچه مدرسه‌ای بودم کتابای ادبیات ما کتابای بسیار پرمایه ای بود، ترکیبی بود از مقالات مهم حکیمان گذشته مثل مقالات قابوس ابن بوشمگیر یا مقالات نصری نظامی شاعر معروف صاحب خمسه یا برگرفته شده از گلستان یا برگرفته شده از نوع این کتابها. الان کتابهای ادبیاتی رو نمیدونم چه ترکیبیه. یه مسئلهی که در اون کتابها نوشته بودن و ما سر کلاس خوندیم این بود که یک نفر به لقمان حکیم گفت ادب از که آموختی؟ معلمت کی بوده؟ الگوت کی بوده؟ سرمشقت کی بوده؟ کدام محور رو انتخاب کردی که از او اونقدر بهره بردی که شدی لقمان؟ یه انسان بزرگواری که میدونید از 114 سوره قرآن یک سورش به نام اوست، سوره لقمان، تا خداوند متعال او رو به عنوان یک حکیم، یعنی کسی که دارای علم استوار غیر قابل تغییر بود ستوده، علمی که در گردونه تغییر و تحول قرار نگیره حکمته، اما علمی که هر روز، هر هفته، هر ماه قابلیت تغییر داره اون حکمت نیست. الان کل دانشمندان علوم مادی با همه وسائل و ابزاری که در اختیارشونه و تجربه عینی و عملی میتونن داشته باشن بازم تکیه به دانششون ندارن، میگن باید مرتب مجلات علمی و سایت‌های علمی به این رشته رو نگاه بکنیم ببینیم نظر عوض نشده باشه. این علم حکمت نیست، این به نامگذاری امام صادق علیه السلام فضله. مثلا شما در آیات مختلفی میبینید خداوند متعال از قرآن به عنوان حکیم یاد میکنه، یاسین و قرآن الحکیم یا کتاب احکمت آیاته، یعنی این یه دانش غیر قابل تغییره. یعنی اگه دانشمندان با این ابزارهای علمی قوی تا اعماق آسمانها رو درک بکنن و بیابن، قرآن مجید با یافته‌های اونها آیاتش درباره آسمان‌ها تغییر نمی‌کنه، چون حرف اول و آخر رو زده، چون خالق آسمان‌ها حرف زده، یعنی اونی که خودش معمار این بنا بوده و می‌دونه چی کار کرده در قرآن حرفش رو زده، اینه که تغییر نمی کنه. یا مسائل اخلاقی قرآن، قابل تغییر نیست، هیچ وقت پیش نمیاد که بل اتفاق مردم عالم بگن عدالت زشت و ظلم زیباست. اینو میگن حکمت، که قرآن درباره لقمان میفرماد ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به این لقمان علم غیر قابل تغییر دادیم، یعنی هرچی علم داشت 100% بود و 2-2 تا 4 تا. حالا به یه چنین انسانی یه نفر میگه که ادب از که آموختی؟ معلمت کی بوده انقدر خوب شدی؟ انقدر با وقار شدی؟ انقدر با ارزش شدی؟ گفت معلم من بی ادبان بودم. ادب از که آموختی؟ گفت بی ادبان. سوال کننده تعجب کرد، خودم از افراد لات و شرور و چاقوکش و عرق‌خور و بدزبون چه ادبی یاد میگیره؟ خب خودش توضیح داد، گفت آنان اون چرا که انجام میدادن هم مورد نفرت مردم بود، هم ارزششونو می آورد پایین. من سعی کردم بدیهای بدان رو در خیمه زندگیم راه ندم. این معلمه، این الگوگیری. البته بیشتر الگو گرفتنها در طول تاریخ غلط الگوگیری بوده، اما در این آیه خداوند متعال زیباترین و با منفعتترین و بهترین الگو یا به عبارت فارسی سرمشق و به مردم معرفی میکنه. میگه اگه بنا باشه این سرمشق نیک، این سرمشق حسن، این سرمشق زیبا، شما اگر علاقمند به انتقال تمام ارزش‌ها به وجود خودتون هستید، از این الگو، از این سرمشق ارزش برداری بکنید. خب این سرمشق نیک و الگوی زیبا کیه؟ لقد کان لکم، این لام لکم، خود کم به اصطلاح جمع مذکر ضمیر مخاطب، که ما تو زیارتنامه میگیم السلام علیک، یا در تشهد میگیم السلام علیک ایها النبی. که حالا اینجا ممکنه یکی بپرسه شما که میگین کاف کاف خطابه، السلام علیک یعنی پیغمبر باید روبرود باشه که بهش سلام بکنی؟ پیغمبر که نیستش، باید تو تشهد بگی السلام علیه، علی نبی و رحمت الله و برکاته. شما دارین میگین السلام علیک، جوابش اینه که اگه نماز نماز واقعی باشه، پشت پرده و در عالم ملکوت نمازگزار رو انقدر به پیغمبر نزدیک میکنه که باید سلامش سلام خطابی باشه. اما اگه سلام سلام غیابی باشه، یعنی نماز من زور نداشته منو تا کنار پیغمبر ببره و انتقال بده، من نماز خوندم اما تو بانگ صادرات بودم، نماز خوندم اما تو بانگ ملی بودم، نماز خوندم اما داشتم با عروسم دعوا میکردم تو باطنم، نماز خوندم اما داشتم با زن و بچه اوقات تلخی میکردم، نماز خوندم اما داشتم نقشه میکشیدم که فردا چجوری سر فلان کس کلا بذارم. خب این نماز آدم رو دور میکنه. نماز اگه نماز باشه اینقدر قدرت داره که آدم رو تا کنار پیغمبر میبره. اون وقت آدم میگه السلام علیکم، یعنی رو در رو سلام میکنه. که ضمیر خطابه، کما السلام علیکم یعنی سلام بر شما دو نفر، علیکم یعنی بر شما جمعیت حاضر. حالا در اینجا قرآن خطاب به کل مردم داره، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون. این لام لکم مال خودش نیست، اصل ضمیر دو حرفه، کاف و میم، کم. این لام اینجا چی کار است؟ در ادبیات عرب میخونیم که معنای این لام، لام انتفاعه، لام نفعه، لام سوده. قرآن میفرماید در سرمشق بودن پیغمبر برای شما منفعت و سود فراوان قرار داره. اگه او رو سرمشق قرار بدیم، البته در طول تاریخ خیلی از مردم تاریخ فرعون‌ها رو سرمشق خودشون قرار دادن، آتیلاها رو سرمشق خودشون قرار دادن، نیرون‌ها رو سرمشق خودشون قرار دادن. من در احوالات صدام بعثی میخوندم که اصالتاً هم عراقی نبوده، اینا نسلشون اهل قفقاز شوروی بوده و در زمانهای دور اومدن عراق و در منطقه تکریت و بعدن که نسل به نسل در عراق به دنیا اومدن شدن عراقی. از جوونیاش زمانی که حتی هنو دانشجو نبوده در مملکت مصر، علاقه عجیبی به خوندن زندگی هیتلر داشت و آخرش هم هیتلر شد. یعنی الگو برداری صدام از هیتلر بوده. من خودم اعتقاد به عدالت انوشیروان ندارم، چون قرآن مجید مشرک رو شایسته برای عدالت باطن و اهل توان برای عدالت ظاهر نمیدونه. ولی حالا این دروغایی که تو کتابا درباره انوشیروان نوشتن که راستاش در شاهنامه فردوسیه که در قرن سوم هجری بوده و با انوشیروان و سلسله ساسانیان 300 سال فرق زمان داشته فردوسی. کتابای در اختیار فردوسی کاملا تاریخ ساسانیان رو در اختیار فردوسی قرار داده. خود انوشیروان فردوسی نوشته در 3 روز 100,000 نفر مرد و زن از مخالفان حکومتش رو دستور داد دستگیر کنن و چون خرجشون زیاد میشد اگه زندانشون میکرد، گو مچ پای این 100,000 نفر رو بگیرن مامورای حکومت و تا گب به اصطلاح سینه تو لجن غلیظ فرو ببرن که خفه بشن. خب این که عدالت نیست. عدالته. و یه عده‌ای گرفتار بودن، رنج دیده بودن، مالیات سنگین بهشون میبستن، اینا اومدن و اعلام کردن که ما زندگیمون بر اساس قوانین شما و زورگیری های مأمور شما در سختی، نگذارید به ما سخت بگذاره. همه رو گرفتن 100,000 تا رو کشتن. این عدالت نیست. حالا این دروغایی که درباره عدالت انوشیروان نوشتن، اگه صدام میرفت سراغ خوندن کتابای مربوط به انوشیروان، خب از او الگو میگرفت با همون دروغا که نمیدونستم دروغه، میشد یه آدم آروم، میشد یه آدم باوقار، میشد یه آدم دلسوز. اما این آدم از اول جوانیش دنبال الگویی که گشته هیتلر بوده، به نظرش اومده بود با 50 میلیارد دلاری که در خزانه کشور عراق و با این ارتش قویی که حزب بعث ایجاد کرده میتونه مانند هیتلر جهانگیری کنه. واقعا هم نگاهش به خودش این بود. فکر کرده بود اول ایرانو میگیرم، بعد کویتو میگیرم، بعد اماراتو میگیرم، بعد عربستانو میگیرم، بعد مصرو میگیرم، بعد یمنو میگیرم، بعد اردنو میگیرم، حداقل تا زندم نصف آسیا رو میگیرم و منم مثل هیتلر یه چهره معروفی میشم. اما گرفتن این کشورها به قیمت کشته شدن خیلی از مردان و زنان و جوانان و کودکان تموم میشه. به خودش القا کرده بود و پذیرفته بود که هیتلرم نزدیک 11 میلیون نفر رو کشت تا تونست اتریش رو بگیره، لهستان رو بگیره، بلغار رو بگیره، آلمان رو به یه جایی برسونه که تو دنیا حرف اول رو بزن. حالا اون موفق نشد، این فکر میکرد موفق میشه. این الگوگیری یا انسان رو تبدیل به یک حیوان وحشی خطرناکی میکنه مانند صدام، یا نه حد پایینش این که یه جوان یه فوتبالیست الگو بگیره. خب نهایتا میشه یه فوتبالیست، حالا آدم ضررداری نمیشه، یا بلند میشه میره کتابا رو نگاه میکنه ببینه بهزاد نقاش سبک نقاشی چی بوده، یا نقاشان زمان صفویه سبک نقاشیشون چی بوده، یا کمال الملک قفاری چه سبکی داشته، یا پیکاسو در اروپا چه سبکی داشته. میگه من اینا رو الگوی خودم قرار میدم. نهایتا میشه نقاش هنرمند، یا نقاش معروف، بالاخره میشه فرشچیان که حرف اولو در این گونه نقاشی بزن. یکی هم میاد یه کشتیگی رو برای خودش الگو قرار میده، میگه من علاقه دارم تختی بشم، خاله برم ببینم تختی زندگی چی بوده، تولدش کجا بوده، مدرسه چی کار میکرده، با رفقاش چی کار میکرده، کی وارد کشتی شد، چجور شد، جهان پهلوان شد. اگر این الگوها رو جوونا بگیرن باز ضرری نخواهند داشت، و اما اگه مردم حاضر بشن به هدایت این آیه پیغمبر رو الگوی خودشون قرار بدن، خب در حد خودشون یقیناً به تمام ارزش‌ها دست پیدا خواهند کرد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله. میگر که میخواد امید مثبت به خدا پیدا کنه، ولی یوم الاخر آخرت آباد پیدا کنه و ذکر الله کثیرا و واقعا به طور دائم یاد پروردگار باشه، پیغمبر و الگوی خودش قرار بده. آدم اگه یه فوتبالیست و الگو قرار بده این خوبه، هم به درد آخرت و برزخ آدم نمیخوره، یعنی روز قیامت آدم رو صدا نمیکنن به عنوان یه فوتبالیست مقام بالا یا یه دروازه‌بان، بگن تو چون بیشترین گل رو میزدی و دروازه‌بان خوبی بودی بی برو تو بهشت. این امور مادی ارتباطی به بهشت نداره، ارتباطی هم به ساختن یک زندگی پاک در این دنیا نداره. ممکن آدم یه فوتبالیست معروف بشه در این حال یه دختر باز معروف هم باشه، چون فوتبال یا نقاشی یا گچبری مسئولیت ایجاد نمی کنه. اما اگر انسان رسول خدا رو سرمشق خودش قرار بده، از آلوده شدن به زشتی ها مسئول میشه و در انتقال ارزش های عالی به روی آدم باز میشه. خب پیغمبر چگونه زندگی میکرد که ما از او الگو بگیریم؟ امیر المؤمنین، اگر به نهج البلاغه مراجعه بکنید میبینید بخشی از نهج البلاغه رو حضرت اختصاص داده به بیان حیات پیغمبر، یا اگر آیات قرآن رو نگاه بکنید پروردگار از سبک زندگی پیغمبر خیلی تعریف کرده، یا اگه به فرمایشات حضرت ابی عبدالله الحسین مراجعه بکنید میبینید امام حسین که 7 سال پیغمبر رو با چشم میدیده، زندگی پیغمبر رو بیان کرده. من یه نمونه از این حرفا رو امروز براتون بگم. امیر المؤمنین میفرماید پیغمبر یه نگاه داشت که مال چشم، بالاخره آدم تا زنده است نگاه میکنه، پیغمبر با چشمشون نگاه داشت، با زبانشون هم سخن گفتن داشتن و با وجودشون هم سکوت داشت. یادتون میمونه نظر، سخن، سکوت. خب امیرالمؤمنین بیان میکنه نظر پیغمبر چه نظری بود، من نگاه که میکرده چه معنایی در نگاهش بوده، چون نگاه 10 جور معنی داره. آدم نگاه میکنه تند نگاه میکنه، این نگاه نگاه بدیه. آدم نگاه میکنه با نگاهش و با حال دادن به چشمش طرف مقابل رو مسخره میکنه. آدم نگاه میکنه و نگاهش نگاه حیواناته، یعنی از نگاه کردن هیچی گیرش نمیاد. حالی میبینید امیرالمومنین نگاه پیغمبر رو چگونه معنی میکنه. 63 سال پیغمبر تو این دنیا چشمشو برای نگاه کردن خرج کرد. امیرالمومنین میفرمد کان نظره عبرت، به هر چی نگاه میکرد برای درس گرفتن نگاه، برچ توی یه روایتی دیدم گاهی که داشتن از محله‌های خیلی قدیمی مدینه رد می‌شدن، که اون محله‌ها الان تو عراق هم هست، تو تهران هم هست، تو اصفهان هم هست، به یه خونه‌ای می‌رسیدن که مثلا مال 150 سال پیش تو کوچه وای می‌سادن، یه مدتی این ساختمون رو نگاه میکردن، دیواراشو، اتاقاشو، تاقای فرو ریختشو، بعد با ساختمون حرف میزدن، بناها و عملهایی که تو رو ساختن کجا؟ دوماد و عروسی که تو اتاقای تو براشون همه رو پارچه زدن و رنگ کردن و چراغ بندی کردن و چه شب عروسی داشتن، اونا کجا؟ یعنی اونایی که 150 سال پیش در اتاقای تو عروس و دوماد شدن و براشون هجله درست کردن، اون تاجرایی که می اومدن تو این خونه با صاحبخونه معاملات تجارتی بکنن، اونا کجان؟ خود صاحبخونه ها کجان؟ وارثای اونا کجان؟ بعد یه آهی میکشیدن میگفتن همشون رفتن زیر خاک و خاک شدن و خوراک مار و مور و مورچه و موش شد بدنشون، روحشون هم در برزخ، قیامت هم باید حساب کل کارایی که تو این خونه داشتن پس بدن. آه میکشید، میگم ما هم باید خونه هامونو بذاریم بریم، بریم زیر خاک، بریم تو گور. ببینید به این شکل نگاه کردن دلکنده از تعلقات افراطی میشد. وقتی اینجوری نگاه میکرد بعد میگم خب ما یه مسافریم، این خونه هم مسافر خونه است، واقعا ملکش مال ما، یعنی ملکش مال ما بود ما میموندیم و نگهش میداشتیم، اما دو رو دیگه ملک الموت میاد سند ما رو باطل میکنه، بچه ها میرن محضر سند خونه رو به نام خودشون میکنن، اونا هم که مردن بچه های اونا سند رو به نام خودشون میزنن، بعد ممکنه خونه دیگه کسی رو نداشته باشه، دولت بیاد برداره بگه اینجا رو میخوام فضای سبز بکنم، هیچی، تموم شد دیگه، پود شد رفت هوا. میگم من مسافرم، خود چرا تو این مسافر خونه پسایی زندگی ابد رو ببینم؟ برای چی؟ من که میخوام برم. این نگاهش، این نگاهش بود. وقتی شب و روز رو نگاه میکرد میگفتش که شب گذشت، روزم داره میگذره، این 12 ساعتی که از شب گذشت، 12 ساعتی که از روز گذشت، ما رو داره کهنه میکنه. ما یه زمانی خیلی نو بودیم، اون وقت که 7-8 ساله بودیم و تا 15-16 سالگی ما خیلی نویم، حافظه قوی، چشم قوی، گوش قوی، اسکلت قوی، استخونبندی قوی، یواش یواش بفهمی نفهمین ساختمون شروع میکنه به کهنه شدن، 40 سالگی که تموم شد ساختمون برای فرو ریختن کج میشه. و میبینید بیشتر مسنا کج را میرن، بد را میرن، سخت را میرن، ساختمون کج شده، امرو فردا میریزه. اما زمانی که سکوت داشت، هیچ وقت پیغمبر سکوتشو حروم نکرد، وقتی حرف، اولا تا کسی ازش چیزی نمیپرسید شروع به حرف نمیکرد، این رسم پیغمبر، زبونشو بی خود وارد میدون حرف نمی کرد، حروم نمی کرد. زبان یه سرمایه عظیم الهیه. اگر کسی سوال درستی میکرد پاسخ میداد، سوال بی جایی میکرد جواب نمیداد. اما وقتی ازش میپرسیدن و به حرفش میوبردن، امیر المؤمنین میفرمود هر حرفی از دهنش در میومد چراغ هدایت بود. اگه میخواست حرف بزنه، اما وقتی ساکت بود در سکوتش سفر فکری داشت، اندیشه میکرد، فکر میکرد، نگاهش نگاه عبرت بود، کلامش حکمت بود، سکوتش فکرت بود. خدا میگه این انسان رو الگوی خودتون قرار بدین. دختر امیر المؤمنین با زن و بچه میان خیمه نشستن، 14-15 بار از صبح عاشورا ابی عبدالله رفته میدان و برگشته. این بارم بعضی ها تو فکرم که شاید ابی عبدالله برگرده. خب هر وقتم برمیگشت صدای سم اسب، شیهه اسب علامت میداد که آقا برگشت. اما آخرین بار امام زمان می‌فرماید زن و بچه تو خیمه بودن، صدای شیهه اسب و که شنیدن غیر طبیعی بود. اسب غیر از این که شیهش غیر طبیعی بود، به شدت سم به زمین می‌کوبید و سر به زمین میکوبید. یعنی این حیوان از اون 30,000 نفر جنس دوپا حالیش بود، بهتر از اونا میفهمید، بهتر از اونا. تو این شیهه، تو این سم به زمین کوبیدن، اولین کسی که از خیمه اومد بیرون سکینه بود. چشمش که به اسب افتاد، دید زین اسب واژگونه، یال اسب غرق خونه. چنان این دختر ناله زد که تمام زن و بچه با پای برهنه بیرون ریختن. قیافه اسب رو که دیدن، امام زمان می‌فرماید با پای برهنه، در حالی که موهای سرشون رو می‌کندن، دوان دوان به جانب میدان اومدن. وقتی رسیدن دیدن شم روی سینه ابی عبدالله نشسته و شم رو جالسون علا صدرهی اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا أيد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا.